الله الرحمن الرحيم. چون ظاهرن تعطیلات اوزه از 28 اردیبهشت خواهد بود، عنوان ماه رمضان هفته آینده هم دیگه میشه سه دو میشه، یعنی طبعا این جلسه آخر درس باشه، هفته آینده دیگه نرسیم به اصطلاح به بحث. البته بحث تقریبا نزدیک پایانش هست و سه چهار جلسه دیگه میخواد، ولی سعی میکنیم همین یه جلسه دیگه که در خدمتون هستیم چند دقیقه بحث بشه و نتیجه یه مسئله رو روشن کنیم. یا اگر توفیقی بود و زنده بودیم برای بعد از ماه، مسئله اصلی این بود که ساختن مجسمه زیروح انسان و حیوان حرام است. برای حرمت استدلال‌هایی انجام شده بود از آیات و از روایات، و تا اینجا که ما خوندیم حرمت قطعیه نتونستیم استفاده کنیم از کل واحد از این ادله. چند تا روایت در باب صلات هست و در مکان مصلی خیلی ارتباط به بحث ما نداره، ولی کمک به بحث میکنه. من دو تا روایت رو میخونم و نتیجه بحث رو هم فی جمله عرض میکنم و فتاوایی که اینجا جمع آوری شده بیشترش از طریق ینابیع الفقهیه است و کتب فتوای علمای روز 17-18 تا فتوا هم از هم متقدمین از شیخ طوسی و مفید و سید مرتضا و علمای بزرگ تا تحریر امام در این مسئله نقل شده. ظاهراً تون رساله‌ای که توضیح شد هست و دیگه خود آقایون میتونن مراجعه کنن. این روایات در مکان مصلی هست، روایات زیادی هم وارد شده که کجا نباید خوند، کجا مکروه هست نماز خوندن، کلا مکان خصب اینا که جای خودش روشنه، ولی در کتاب صلات در احکام مساکن یک موثقه هست. علی ابن جعفر انه سأل اخاه علیه السلام یکون علا بابهی سطرون فیه تماثیل ایوسلی فی ذالک البیت قال الله. خوب از امام جعفر سلام الله علیه حضرت صادق سوال شده پرده ای آویخته است به در که در او تماثیل است. این تماثیل معلوم است که تصاویر مقصوده، چون تماثیل که قابل آویختن به پرده نیست. حضرت فرمودند در چنین خانه نباید نماز خونده بشه. سألته عن البیوت یکون فیها التماثیل ایسلی فیها قال الله. باز از حضرت سوال شده که خانه ایست که در این خانه مجسمه هایی وجود داره، نماز میشه تو این خانه خوند یا نه؟ فرمودن که نه، نماز نمیشه خوند یا نباید نماز خوند. خیلی عجیبه در این روایات، یکیش داره که اگر در خانه یهودیه هست یا یهودی هست یا مسیحی هست میشه نماز خوند، ولی اگر مجوسی باشه نمیشه نماز خوند. حال میگه آقایون معمولا مجوسی ها رو عطف به اهل کتاب کردن، ولی حالا این بحثش رو باید در کتاب صلات و در مکان مصلی بحث کرد. خبر دیگری هست از محمد ابن مروان که فرمود معاشر الملائکه، انان معاشر الملائکه لا ندخل بیتا فیه کلب ولا تمثال جسد ولا اناء بول ولا اناء یبال فیه، خانه ای که در او سگی باشه و یا مجسمه ای باشه، تمثال جسد، این خیلی مطلقه، یعنی هر نوع مجسمه ای رو میگیره، حالا مجسمه حیوانات باشه، مجسمه مثلا گیاهان باشه، مجسمه اجنه باشه، خیلی اطلاق داره. حضرت فرمودن که توی خونه نمیشه نماز خوند، خونه ای که فیه کلبون یا فیه تمثال و جسدن یا اناون یا بالو فیه، در این خانه نباید نماز خوند. اینا مستقیمن به بحث ما ارتباط پیدا نمی کنه، ولی خب همین که اگه تمثال در اون خانه باشه نمیشه نماز خوند، باید به خاطر تمثاله، اما خود تمثال تهیه ساختنش اینا حلال حرامه، از این نمیشه استفاده کرد، از این استفاده میشه که نماز اینجا نباید خوند به خاطر، مثل این که تو حمام نماز نباید خوند، تو قبرستان نماز نباید خوند، یا در بعضی جاهای دیگه مثلا نماز نباید خوند. که حالا عرض میکنم اون روایت آخر که شاید بتونه به این بحث کمک بکنه و در پایان بحث روایات ما عرض میکنیم، روایت محمد ابن یعقوب عن جماعت مرسلس عن محمد ابن محمد عن الحسین ابن سعید عن صفوان ابن یحیی عن العلا عن محمد ابن مسلم، سند نسبتا خوبه. سألت احدهما علیهما السلام عن التماثیل فی البیت فقال لا بأس اذا کان عن یمینک او عن شمالک او خلفک. بعد حضرت فرمودن که لئن کانت فی القبله فألق علیها صوما، این میتونه به بحث ما کمک کنه. به هر حال در خانه این دیگه کاری به پرده و فرش و سفره نداره، مربوط به مجسمه است. خانه ای که در اون مجسمه هست نماز نمیشه خوند. حضرت فرمودن اگر مجسمه طرف راستته یا طرف چپته یا پشت سرته اشکالی نداره، ولی اگر مجسمه روبروت هست الغ علیها ثوبن، الغ علیها ثوبن یعنی یه پارچه روش بیانداز و نماز بخون، یعنی حرام ساختنش ربطی به ساختن و جهات دیگرش نداره، اما نماز نمیشه خوند. این عطف به همه چیزهایی است که شاغل ذهن انسان باشه از نماز در مکان مصلی گفتن روبروی نمازگزار نباید باشه، مثل چراغی که روشن کرده باشن و چراغ روبه انسان باشه روبه قبله، این مکروهه. آتشی افروختن یا مثلا بخاریه که الان آتش افروخته درش هست و یا چیزهای دیگری که اونجا مفصل گفتن، حتی درب باز یا کتاب باز یا خط نوشته شده و کل چیزهایی که ذهن انسان رو در حال نماز میگیره و منصرف میکنه از حمد و سوره و نمازی که آدم داره میخونه، منصرف میکنه، از جمله تماثیل و مجسمه است. بالاخره یه مجسمه جلوی آدم باشه رو به قبله که آدم نماز میخونه، این موجب اشتغال ذهن میشه و انصراف از حالت نماز پیدا میشه. لذا امام فرمودن که طرف راست و چپ و پشت سر نداره، ولی رو به رو یه پارچه بیانداز روش که چی؟ که ذهنت رو مشغول نکنه. و از این قبیل روایات، این دیگه آخر روایت است که در اینجا میشه تا حدودی ازش استفاده کرد. به نظر ما حاصل این بحث از مجموع آیات و روایات این شد که مجسمه به خصوص در صدر اسلام که با بت پرستی مبارزه می شده و این روایات بیشتر در صدر اسلام و بیشتر نبوی هست، این یه نکته است. این روایاتی که خوندیم اکثر قریبه به اتفاقش نبویه، یعنی مال زمان خود رسول الله صلی الله علیه و سلم هست که مبارزه با بت پرستی می شده منصرف به روایات بت پرستی هست و هدف اینه که مجسمه‌ای که برای پرستش ساخته بشه اون مجسمه قطعا اشکال داره. یعنی اگر کسی مجسمه بسازه برای پرستش و برای عبادت و هیچ مصلحت دیگری برش مترتب نباشه، اون خود ساختنش حرامه و قطعا به دنبالش خرید و فروشش هم حرامه، عرض کنم که نگهداریش هم حرامه، حتی موادش را به سازنده بدن حرامه. مثل اینکه مثلا شما اگر انگور رو بدید به کسی که شراب درست بکنه، همه فقها فرمودن اگه میدونید برای شراب سازیه فروش اون انگور اشکال داره، نمیشه انگور رو به کسی فروخت که شراب سازی میکنه، کارخونه شراب سازی انگور نمیشه فروخت. اینجا هم اگر چوب رو میدونید که برای بت پرستی میسازه، به اصطلاح میخواد به کار ببره، اما چوبش هم نمیشه فروخت. یا اگر فرض کنید پلاستیک میخواد باشه، پلاستیکش هم نمیشه فروخت. چیزهای دیگه‌ش هم که اگر فقط برای بت پرستی نمیشه فروخت. نتیجتاً ساختش، خرید و فروشش، نگهداریش، تجارتش، همه اینا اشکال داره. ولو کان ناقصاً، یعنی نقص سبب نمی شود که اگر برای بت پرستی است جواز پیدا بکنه. چون بعضی گفتن که همینقدر که ناقص شد دیگه جایز است علل اطلاق. نه نه، اگر برای بت پرستی ساخته شده باشه ولو ناقص هم که باشه، این قطعاً چون نتیجهش و هدفش و انگیزش انگیزه حرام هست، این ساختنش هم میشه حرام و این مجسمه حرام هست. و اما اگر نه، برای پرستش ساخته نمیشه، این مجسمه برای مصالح دیگری که غیر از پرستشه، مصالح عقلایی داره، مثل معرفی یک شخصیت مثلا علمی، معرفی یک شخصیت سیاسی، معرفی یک شخصیت به اصطلاح تاریخی هست که به هر حال ارزش تاریخی داره. ارزش تاریخی داره یعنی مثلا فلان آقا در تاریخی کشوری مثلا همطور که عرض کردم مجسمه فرعون الان در مصر مجسمه فرعون هست. این مجسمه رو باید حتما مثلا بگیم که از اگر روش مجسمه سازن یا مجسمه سازن اشکال داره، یا اینو باید از بین برد، نگهداریش مثلا حرامه. نه، مجسمه مثلا این که متن قرآن هست که خداوند قول داده که ننجیک به بدنک یه تکونه آیت للناس و نجاتش داده شد و بدنش نگهداری میشه، الان همه مجسمه هست دیگه، مجسمه فرعونه. حالا اگر این مجسمه فرعون رو نگهداری بکنن نگهداریش اشکال داره؟ یا بله، اگر بخوان احترام ازش بکنن و تجلیل ازش بکنن و یک آداب و رسوم تجلیلی و احترامی داشته باشه، که یه روزی پادشاه بوده، یه روزی مثلا گفته من خدا هستم، که به نوعی رنگ پرستش پیدا کنه اشکال پیدا میکنه. در هر حال این بحث خیلی روشنه که اگر مجسمه رو با هر چیزی ساخته بشه، چه با گل، چه با چوب، چه با آهن، چه با موم، چه با پلاستیک، چه با هر چیز دیگری که به اصطلاح ساخته میشه، از مجسمه زیروح یعنی مثل به اصطلاح حیواناتی که زیروح هستن، حالا بری، بحری، نمیدونم معکول الله، غیر معکول الله، طاهر، نجس، ایناش تفاوت نمیکنه. مجسمه گربه بسازه یا مجسمه سگ بسازه، مجسمه گرگ بسازه یا مجسمه مثلا یک حیوان مثلا طاهری بسازه، ولی مجسمه زیروح هست. این اگر به قصد اصطلاح مصلحت عقلایی هست، اون مصلحت عقلایی که عقلا این رو مفید میدونن، مثل یاداوری از موقعیت و شخصیت مثلا اون شخص یا معرفی کردن و فهموندن یا تعلیم به کودکان از به اصطلاح در دستگاه‌های تعلیمی برای انواع حیوانات، این اشکالی نداره. از اگر گفتیم اشکالی نداره، خرید و فروشش هم اشکال نداره، نگهداریش هم اشکال نداره، نظرش هم اشکال نداره و کل تقلبات در اون، کرایه کردنش هم اشکال نداره، اجاره دادنش هم اشکال نداره، حیل و وصولش هم اشکال نداره، ولی اگر گفتیم برای هدف حرامه، همه چیش دیگه اشکال داره. پس بیشتر باید دید اون مجسمه برای چه هدفی و چه انگیزهی ساخته میشه یا ساخته شده. اگر انگیزه حرام درش باشه، مثل بت پرستی، قطعا حرام است. کل تقلبات در اون به نظر من ولو ناقص باشه، یعنی این اطلاقات رو که بعدی گفتن نه مجسمه ناقصش کار نداره، مجسمه ناقصه برای بت پرستی هم حرام، فرقی نمی کنه، ولی مجسمه ناقصی که برای تعلیم و تربیت اون ناقصش قطعا اشکال نداره، کاملش هم اشکال نداره اگر برای غیر بت پرستی باشه، تا چه رسه ناقصش. اما این که حالا گفتن مثل زمان ما الان نمیدونم سردیس میسازن، تندیس میسازن، اینا دیگه از بحث ما خارجه، یعنی بحث ما درباره یک مجسمه کامل است. حالا یه چشمشو در بیارن، این نقصی است که دیگه رفع اشکال میکنه، باید چشمشو در آوردن رفع اشکال نمیشه. اگر یه چشمشو در میارن ولی تو بت تو بت کده میگذارن و برای بت هست، منتاش بتیه که یه آسیبی دیده، یه چشمشو در آوردن، این بازم اشکال داره، فرق نمیکنه که. اما اگر نه، برای بت پرستی نیست، اون دیگه وقتی یه چشم نداره و نقص داره صدق مجسمه کامل نکنه. بعد یعنی محور بحث آقایون بیشتر صدق مجسمه و عدم صدق مجسمه است. ما میگیم صدق عدم مجسمه و صدق مجسمه نقشی در این مسئله نداره. اونی که نقش داره هدف و انگیزه ساختن مجسمه یا نوع استفاده از اون مجسمه است. اگر انگیزه و هدف و نوع استفاده حرام و پرستش باشه قطعا حرامه و همه تقلباتش هم حرامه. ولی اگر به غیر بت پرستی باشه، یک غرض اوغلایی یا غرض اوغلایی دیگه، اون هرچی میخواد باشه، تعلیم و تربیت باشه یا مثلا حفظ آثار باستانی باشه یا نه.
لحاظ ببخشید دیگه، معقد اجماعات از قدما تا حالا مطلق مجسمه را نگاه هم کردیم، بزرگان فقها همه میدونن مطلقا حرام، نمیگن مخصوص اگر بود پرستی باشه.
خب بگن یا نگن به ما چه؟ به ما چه؟
چرا
ما دلیل میخوایم به ما چرا داره قرار شد اینجا چرا داشته باشیم؟
شما
همه نصارا چرا؟ الان همین روایت خوندی؟ ما این نصارا تمام ندیدیم.
همین روایت
میگه نماز میخوای بخونی یه پارچه بنداز بشو نماز بخونی.
تاکید میکنن چه تو تا جایی که شما نماز میخونی مجسمه باشه
اشکال نداره. نماز روبروت هم که هست اشکال نداره، فقط عبادت منداز روشو نماز بخون. من و شما اگر رفتیم یه جایی
که تصویر مجسمه نیست،
مجسمه مثال تمثال
الان
دباد که خوندیم بس گوش ندادید، مثال بود. ببینید محمد سعل تو عهده امام علیه السلام ان تماثیل فل بیت فقال لا بس اذا کنه ان یمینک او ان شمالک او ان خلفک، و بعد فرمود که و ان کانت فی القبله فالق علیها صوبن. یعنی یه رفتیم توی خونه، اصلا خونه مجسمه سازه، این آقا صاحب خونه مجسمه سازه و انواع و اقسام مجسمه ساخته است، تماثیل زیادی داره، میخوام نمازم بخونم توی خونه، ابرا داره نماز بخونه، عباطه منداز روش بعدم نمازتو بخونه، اشکال نداره. این روایت اینو میگه دیگه، غیر از این چیزی که نمیگه. آقایون فرمودن، خب فرمودن، مقلد برای خودشون، برای مقلدینش نم حجته، برای خودشون حجته، برای مقلدینش نم حجته، ولی برای بنده حجت نیست، برای شما حجت نیست. شما مگر بتونه استدلال تمام بکنید و شما مقلدید، بله خیلی خوب، از هر کی تقلید میکنید درست. من اینجا 17 تا فتوا هم آوردم از توسی، از شیخ توسی، شیخ مفید، سید مرتضی رضوان الله تعالی علیهم تا امام. اینا دیگه منتهاش فرصت نیست، چون میخوام چند دقیقه هم در
امام همه رو حلال میدونه.
همه رو حلال میخونن فتوا رو. سیما ازا کان با مکینه، یعنی با کارخونه ساخته بشه و با دست ساخته بشه، میگن هیچ اشکالی نداره. امام میگن اصلا مجسمه رو اگر با کارخونه بسازن هیچ اشکالی نداره، سریع تحریره، عبارت تحریره که اگر مجسمه با مکینه ساخته میشه، مثل مجسمه هایی که عروسک هایی که الان میسازن، عروسک کامل کامل، حالا چه عروسک مثلا برای دخترها چه برای پسرها، مجسمات که میسازن، مجسمه زیرو، امام فرمان اشکال ندارد، به خصوص اگر با دست ساخته نشه، با دست هم ساخته بشه اشکالی نداره، در صورتی که برای هدف تعلیم باشه. ببینید من اینجا حالا میخواستم از این فتاوا هم یکی دو تاشو بخونم از این فتاوا. بنابراین حاصله از نظر ما آیات و روایات به هیچ وجه دلالت بر اطلاق حرمت ساختن مجسمه علل اطلاق نداره، ولی دلالت بر حرمت مجسمه‌ای که برای بت‌پرستی است قطعا دلالت داره. ولی مجسمه این که غرض غیر بت پرستی درش باشه، مثل غرضهای عقلایی و مصلحت عقلایی درش باشه، اشکالی نداره. حالا فتوای بعضی بزرگان رو هم یکی دو تاشون میگم عرض کنم که حالا اون روایاتی که برای نماز خوندن در بیوت هست جای خودش. خب عباد ابن همین دیگه، دیگه بهتر از این چطور میگه که اگر من تو یه خونه رفتم سه تا مجسمه هست یکیش هم روبرو منه، میگن عباد ابن انداز روش و نماز بخونه اشکال نداره. این مثل اینه که اگه چراغ روشن باشه نماز، روبرو چراغ روشن باشه نماز مکروهه، اگر در باز باشه چرا نماز مکروهه، اگر خط نوشته باشه نماز مکروهه.
بفرمایید. روایات زمان حضرت پیامبر که با امام صادق علیه السلام و امام باقر علیه السلام فرق میکنه به خاطر همین پرستشه. در زمان امام صادق علیه السلام نبوده، حضرت میفرمایید یه چیزی بنداز روش نماز بخون.
نمال رفا.
ولی در زمان پیامبر که بود پرست تازه میخواست منقرض بشه، اونجا میگه برو همراه خلق هم کن.
نعم الوفا. پس شما موافقید اگه برای مجسمه هست اشکال داره برای غیر مجسمه شرک کنه؟ من دو سه تا فتوا از متقدمین میخونم. انا صدو متوفای سنه 381، دیگه نزدیکترین زمان به ائمه علیه السلام که شاید در زمان غیبت صغرا هم بوده. فل مغنه فی باب صلات ولا تسل و قدامک تماثیل ولا فی بیت فیه تماثیل ولا فی بیت فیه بول مجمون ولا فی بیت فیه کل. خب لا تسل فی بیت فیه تماثیل یعنی ساختن تمثال حرامه؟ نه، میگه در خونه که سگ است نماز نخون، خونه ای هم که مجسمه هست نماز نخون، اما ساختن مجسمه حرامه؟ میخواد حرام باشه میخواد حلال باشه اون یه بحث دیگه. نماز نخون تو خونه ای که مجسمه هست، مثل تو خونه ای که ظرف بول هست که فقط در بول درش میکنن و بول مجموعه، یعنی به اصطلاح مطابق شرایط قدیمی که مثل امروز که نبوده همه جور امکانات باشه. این فتوای صدوق هست در مغنه، عرض کنم که این یکی. یکی هم لا بأس ان یصلی الرجل و النار و السراج و السوره بین یدیه لأن الذی یصلی الیه، خیلی عجیبه، لأن الذی یصلی الیه اقرب الیه من الذی بین یدیه. اصلا من میتونم به این استدلال کنم که مجسمه بدونم که روش بندازی اشکال نداره. چرا؟ به خاطر اینکه این روایت میگوید که البته رویه میگوید که خدایی که آدم داره در برابرش ایستاده نماز میخونه از این مجسمه که روبرو منه نزدیکتره، بنابراین اشکالی نداره. روی انه لا بأس ان یسر نجو ار یسل رجل و نار و سراج و سوره بین یدیه. چرا؟ لان الذی یصلی الیه اقرب الیه من الذی بین یدیه، اونی که نماز باش براش میخونی نزدیکتر است تا اونی که جلوت قرار داره، خدا بهت نزدیکتره. پس معلومه شما اونا مکروهه و همین ولدا مکروهه، حرام نیست. ولی یعنی اونجا نماز نخون، بهترینه که مثل حمامه دیگه، آدم رفته صبح حمامه، اگه تا بخواد بیاد بره خونهشون نماز بخونه آفتاب میزنه همونجا تو حمام نماز بخونه، تو گرم خونهش هم بخونه اشکالی نداره. عرض کنم که به هاکذا مکروهه، یعنی مکروه هم در اونجاها به معنای اقل و ثوابنه، نه مکروه به معنای یعنی مذمومه، اقل و ثوابنه. این نسبت به شیخ صدوق. در هدایه فرموده است که تکره و صلات فی القبور و الحمام و فی بیت فیه تماثیل. تکره و صلات تصریح کرده، تکره و صلات فی بیت فیه تماثیل الا ان یکون به این واحده او قد قویر روزه ها، مگر ناقص باشه. در مفید در مغنه، این مال صدوق بود. مفید متوفای سنه 412 هستند، عرض کنم که یعنی عقبتر از صدوق هستن. ایشون میفرمایند که کل ما حرم الله تعالی و حذره او علی خلقه فلا یزد الاکتساب به ولا تصرف فلان، تا میرسد اینجا که وسائر الملاهی محرمون و تجارت عمل الایدان تنابیر و ملاهی محرمون و تجارت بیه محظورتون و عمل الاسنام و سلبان و تماثیل مجسمه و شطرنج و نرد و معاش به ذلك حرامون و بیعه و ابتیاه حرامون و عمل و عمل کل شراب مسکرن و بیعه و ابتیاه حرامون. اینا همه اینا رو که نگاه میکنید ایشون فتواشون به حرمته، میگن ساختنش و چیزهایی که برای ساختنش داده میشه حرامه. چرا؟ برای اینکه از ملاهیه، برای اینکه از چیزهاییست که به اصطلاح ببینید کل ما حرم الله تعالی و حذره علی خلقه، مثل ایدان، تنابیر، ملاهی و امثال اینها، شطرنج، سلبان، اسنام، اینا مجسمه هم ردیف و ذکر کردن، شطرنج هم ردیف و ذکر کردن. خود شطرنج الان همه عرض کردیم امام میگن اشکالی نداره، این هم در مثلا مفید. حالا بعد از صدوق و مفید ابو صلاح الحلبی در متوفای سنه 447 به هر حال ببینید اینا دیگه نگاه کنید،
فرمودین آقا فتوا هر کسی فتوا
17 تا ببینید دیگه، حالا هر چه یا حالا هر کدوم آیون هر کدوم خودتون میدونید و خدای خودتون و عدلتون و فتواتون و هدایت مردم. من به اینجا منتهی شدم با روایاتی که خوندیم و آیاتی که خوندیم، اگر مجسمه هیچ مصلحتی جز حرام نداره قطعا حرامه. ساختنش، خریدش، فروشش، تقلبش، نگهداریش، ناقصش، کاملش، اجارش، هدیه‌اش، کل تقلبات فی. ولی اگر مصلحت اصطلاح حلالی داره، مثل سایر چیزهای مشترک بین حلال و حرام میمونه. اگر مصلحت حلالی داره ولی اون مصلحت حلال تعلیم و تذکیر باشه، یعنی یادآوری در فتاوا ذکر شده. 17 تا فتوا هم من از بزرگان ذکر کردم، آخریش فتوای امامه و امام در تحریر صریحا میگوین سیما مجسمه هایی که الان با کارخونه ساخته میشه نه با دستگاه، یعنی قالب مواد مذاب رو میریزن توش و ازش در میارن، یعنی با دست یکی نمیشنن بسازن، یعنی اشکالی نداره اصلا با دست که چی. حالا مایه مذاب رو ریختن توی یک قالب و بعد در آوردن، این یه کار حرامیه؟ نه، هیچ کار حرامی نیست. اما باز اگر برای بت پرستی باشه من میگم همینم هم حرامه. یعنی شما یک مایه مذابی رو بریزید توی یک قالبی و بعد اون که از تو قالب در میارید میخواد بت در هندوستان است و میخواد بت پرستی بکنید، اونم حرامه، فرقی نمی کنه ولو تو قالب میخواد بریزید. ولی اگر برای به اصطلاح مصلحت دیگری هست این اشکالی نداره، مثل مصلحتی که الان، البته این مثال مال تحریره که همین مجسمه های کوچکی که برای بچه ها می سازن و با قالب ساخته می شه.
نتیجه
فتاوای فقها ها را هم از ینابیع المودده، عذر می خوام، از ینابیع الفقهیه، نه من ینابیع المودده، دو تا کتاب اشتباه نشه، ینابیع الفقهیه مراجعه کنید. من 17 موردش رو استخراج کردم از علمای متقدمین، متوسطین، متأخرین که وقتی مراجعه میکنید مجمع این فتاوا این نتیجه رو به ما میده که اگر برای غرض حرامه حرامه، ولی اگر غرض مصلحه داره حلاله و بلا اشکاله. این حاصل بحثه و دیگه از این بحث هم خارج میشیم. دیدن فتاواش دیگه به عهده خود شما در اون رساله و یا مراجعه کردن.